بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وعلى الدارين وعلى أعدائهم وعلى الله إلى يوم القائمة. إلهي هب لي كمال الإقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بفيها نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة عز نفسك محمد أهل بيتي صلوات الله عليه. ابزاری رو به کار ببرد که قاصر نباشد از تحقق و توسل به مأمورون به. اون وقت طلب الزامی که واجب است قاصر نیست، چون طلب الزامیه و هر حال اتفاق میفته و مقصود حاصل میشه. اما اگر بگیم طلب الزامی نیست، یعنی این که توسل به مقصود و ایجاد معلوم به میتونه اتفاق نیفته. حکمت اقتضا میکنه که طالب به انگیزه و به قصد توسل به ایجاد معلوم به که فقط با طلب الزامی اتفاق میفتد و نه به نحوی که به معلوم به دست پیدا نکنیم که با طلب ندبی این اتفاق میفته عمل کرده باشه. پس بنابراین ما وقتی با امری روبرو میشیم باید حمل کنیم به اون قسمی از معنا یا به اون معنایی حمل کنیم که حاصلش توسل محسود و تحقق معمول به هست. پس بنابراین باید حمله بر هجوم کنیم. این تقریر دومیشون بود. ما اینجا عرض کردیم که پسا این تغییر هم به تغییر اول برگرده، ولی اگر برنگشت اشکالاتی که بر تغییر بعضی از اشکالاتی که بر تغییر اول وارد بود بر این هم وارده و مثل اشکال اول و دوم که گفتیم که مثلا از کجا که ندب هم طلب باشد، تا اون وقت بگیم که طلب ایجابی و الزام می‌داریم، طلب استحبابی و ندبی داریم، اصلا ممکنه ندب طلب نباشد، پس هم دائر نباشد در طلب بین ایجاب و احیانا استحباب. به اضافه او گفتیم که منظور چیه، این مطلب را هم از حضرت امام وام گرفتیم که شون فرموده بودن این که گفته می شود که باید به نحوی از ابزاری استفاده بشه که مأمورون به دست بیاد. این چند تا احتمال میره، سه چهار احتمالشون دادن، دو سه احتمالشون محل بحث ما نیست، یعنی ما مبناهن قبول نداریم چون لازمش این است که ندب رو هم طلب قلم داد کنیم. اما اولین احتمالشون اینه که این که ما میگیم از ابزاری استفاده کند و به نحوی عمل کند، رفتار کند که مأمورون به حاصل شود و متوسل به مأمورون به بتوانیم بشویم، اینا یا به این معناست که همیشه اینجور باشه، یعنی از شیوهی استفاده کنه، از ابزاری استفاده کنه که همیشه مأمورون به الا و لابد حاصل شود. منظور اینه یعنی چی؟ یعنی این که هیئت امری دائما منتهی می شود و منجر می شود به تحقق مأمورون به، یعنی همواره امر دال بر وجوب است. خب این که شد مدعا که بله گفتیم میشه مصادر. از ساعت که یه نکته ای رو آیت الله وحید در نقد همین تقریر زیل یا دو تقریر مرحوم عراقی مطرح فرمودن که ما به اون هم یه اشاره میکنیم، و اونی که شو فرمودن که آقا خطابات شرعیه القا شده به عرف عام و لزوماً باید اگر میگیم اطلاق، اگر میگیم تقیید، باید با یه معیار و ضابطه این اطلاق رو اثبات کنیم که این عرف عام فهم کنه اونو. این حرفای قلم به سلمه مدرسه ای که شما دارید میگید به عنوان مقدمات حکمت، اینها مطالبی نیست که عرف بتونه ادراک کنه، فهم کنه. اینکه عرف این محاسبات رو بکنه که طلب مرتبه شدیده ای دارد، مرتبه ضعیفه ای دارد، نمیدونم منشأش اراده شدید است، اراده ضعیف است، و بعد مثلا در تقریر دوم میگید که باید آنچنان باشد که به مأمورون به توسل پیدا کنیم، دست پیدا کنیم، برسیم، و اگر به معنای واجب استعمال نشود، دلالت بر وجود نداشته باشد، این اتفاق نمی افتد. ولذا وقتی امر و هیئت امری مطلق است، ما بین این که اینو حمله بر اون شکلی و اون معنایی بکنیم که دسترسی به مأمور به رو میسر می کند و نه به اون معنایی که دسترسی به مأمور به رو میسر نمی کند، و اگر چون این باشد پس باید واجب باشد دلالت بر وجوب بکنند، این حرفا که دارید میزنید شما حرفای مدرسه‌ای و مداقه‌های طلبگی و بلکه فلسفیه و مخاطب شارع عرف عامه. وقت این مطالب رو عرف درک نمی‌کنه، نباید اینقدر پیچیده بشه بحث. ما عرض می‌کنیم که فرمود شما درسته که عرف عام مخاطب شارع است، یعنی شاره فقط با فلاسفه حرف نمیزنه، با ریاضیدان ها حرف نمیزنه، با فیزیکدان ها سخن نمیگه، درسته. اما اینکه مخاطب عرف عام است به معنای نیست که مخاطب عامی است. به تعبیری تعبیر رایج عوام الناس مخاطب شارع نیست. بله عرف عام، نه عامی. عامی گفتیم یعنی آدم دست نخوانده جاهل. از هم هما بود دیگه، در اون زیل اون روایت گفتیم. عرف عام در بین عرف، اصحاب عرف، ارباب عرف، ابناء عرف، عقلا هستن. ملاک عرف عام عقلان، نه سفها، نه امین بی سواد. عرف عام و عرف عام در مقابل عرف خاصه. عرف خاص مثل عرف فلاسفه، عرف ریاضیدان ها، اینا میگه عرف خاص. عرف عام یعنی عرف عقلا، عموم عقلا. این مطالب خیلی ساده است برای عموم عقلا. بله عقلا هم محاسباتی میکنن. ولی این اشکالیشون به نظر ما بر این تقاریر وارد نیست. خب این دو تا تقریر مرحوم محقق عراقی و زیلی که لازم دیدم من عرض بکنم، زیل فرمایش شیخون الوسطی. نه بی مشدد نیست، خیر، از همون عماست. در کتاب لغت هم اومده عامی، نه عامی، عامی. خب عامی اسم فاعل دیگه، از عنایه نسبت نیست. بله در لغت هم مراجعه فرمیدین اومده. خیلی ها تصور میکنن عامی عامیه، بعد عوام جمعش خیال میکنن. نه خیلی، عامی یعنی من جهلم، یعنی جاهل در واقع، نابینا، مثلا کسی که نمیبیند راه من. عامی مشدد برای یعنی ما بله بله اونجا نسبت میشه عام، بعد نسبت میشه عامی، ولی این عامیه. خب ارسوا تقریر دیگری رو برای مقدمات حکمت مرحوم آیت الله بروجردی ارائه فرمودن برای مسلک اطلاق، با چند مقدمه. من به شکلی که البته تقریر میکنم در کتابشون نیست، ولی اینجور میشه منقح تبریر کرد طرز تقریب ایشون رو مسلک راجب مسلک اطلاق. ایشون فرمودن که مدلول امر مادتن و هیئتن انشائی است و اخباری. به هر حال انشاء است، چه ماده امر الف لام میم را و چه هیئت امر افعل. این انشاء است نه اخبار، مدلولش انشاء است. این یک مقدم. مقدمه دوم این که انشاء از عالم اعتباره، انشاء با عالم تکوین سر و کار نداره، دست کم اولا و به ذات، بلکه با عالم اعتبار سر و کار داره. با افعل در تکوین تأثیر نمیگذاریم، حیث تشریعی داره و رابطه اعتباری که بین طالب و عامر با مأمور وجود داره سبب میشود که با گفتن افعل از سوی عامر و طالب مأمور عمل کند، بعث شود. پس بنابراین در عالم اعتبار انشاء معنا پیدا میکنه. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این که عالم اعتبار بسیط است، قبول تشکیک نمی کند. برای اینکه تشکیک مال اون حقایقی است، اون اموری است که شدت و ضعف بپذیرند. اینو از این جهتی مقدر رو میفرماد که گفتن که آقا طلب و اراده ذو مراتب است، مشکک است. ما طلب شدید داریم، طلب ضعیف داریم، اراده قوی داریم، شدید داریم و اراده ضعیف داریم. وقت اراده قوی یا طلب شدید مقتضاش میشه وجود، برایندش میشه وجود. طلب ضعیف برایندش میشه نرم. یعنی ما در واقع از طلب شدید وجوب رو انتظار میکنیم، ولی وجوب که نگفته که. ما از این که میبینیم شدت طلب هست میگیم واجبه، یعنی باید بشود، باید انتظار میکنیم. از طلب خفیف و ضعیف ما ندب انتظار میکنیم. پس بنابراین ندب گویی مرتبه نازله وجوب است و طلب ضعیف در طول طلب شدید است. و پس بنابراین اینها در واقع مراتب همند. پس طلب زو مراتب است، چون اینجور بحثی مطرح شده. مرموهای بروجردی بر اصل این قضیه ایراد میگیرن، میگن اصلا چون چیزی نداری، اصلا شدت و ضعف مال امور حقیقیه، اینجا حوزه اعتبار است. شدت و ضعف مال اون حقایقی است که حرکت میکنن، حرکت درشون معنی داره، در چه بحث اشتداد مطرح میشوند. اما در امور و شونی که اعتباری است حرکت معنی نداره، که در نتیجه بسیطند نه مشکک و به نتیجه زو مراتب نیستند. این هم مقدمه سوم ایشون. مقدمه چهارم این که بله، طلب انشایی تشکیک بالعرض دارد، خود ذاتاً تشکیک نمیپذیره چون بسیطه. اما چرا؟ به حسب ملابسات و ملحقات و مسائل مقارنه به آن میتونه چند مرتبه فرض شود، بالعرض البته نه به ذات. مثلا فرض بفرمید همین طلب رو ایشون میفرماد میشه سه رتبه فرض کرد، نه خود ذات طلب رو، طلب انشایی رو میشه تقسیم کرد به سه قسم. چون یه وقت طلب با مقارنات شدیده است، مثل که مثلا مولا به عبدش میگوید امشه برو اذهب، بعد در حالی که اینو میگه از پشتش هم هلش میده، با دستش محکم او رو دفع میکنه، فشار میاره که بدو. خب این یه جور طلبی، طلبه دیگه، طلبه ماشین. یه بار دیگه هم هست که میاد میگه امشه اذهب و با دستش هلش نمیده، سرش اینجوری میکنه برو، سرش رو فقط تکون میده یا دستش اینجوری میکنه، هلش نمیده، یک مقارن ضعیف زعیمش میکنه. یه وقت هم هست که نه هیچ کدوم اینا نیست، اصلا مقارن نداره، نه مقارن شدیده علاوه بر لفظ مقارن شدیده داره و نه مقارن ضعیفه، فقط لفظ، فقط به لفظ میگه یه دهد امشه. این در واقع سه وضعیتی که برای طلب تصویر میکنی مال ذات طلب نیست که ذات طلب مقبول به شک تشکیک باشد، بلکه طلب طلب است. منتها وقتی یه وقت یک مقارن شدید زمیمش میکنیم، یه وقت مقارن ضعیف زمیمش میکنیم، یه وقت هیچ مقارنی زمیمش نمیکنیم. به اعتبار این مقارن ها که این طلب مقترن به اونها می شود، بالعرض البته طلب سجور می شود. پس بنابراین طلب خودش بسیط است، مال عالم اعتبار است، مقوله تشکیک نمی تونه باشه، ولی بالعرض و به زمیمه عناصر بیرونی پیرامونی ممکنه که ما این رو رتبندی کنیم. حالا ما وقتی بین این سه قسم طلب نگاه میکنیم، میبینیم که اونی که مقارن با هیچ یک از دو مقترن شدید و ضعیف نیست. میگه میشه اذهب، نه با دست فشار میده هولش بده و نه تا اشاره بده مثلا با دست کرد گو اذهب. این در این قسم قاعدتا باید ما حمله بر وجوب کنیم. جهتش سیره است، جهتش رویه عقلایی است. عقلا میگن اگر مولا گفت اذهب و عبد اطاعت نکرد، تخلف کرد، این مستحق عقابه. و در واقع ما موضوع مقدمات حکمت رو اینجور میچینیم و بر اساس رویه عقلائیه، سیره عقلائیه که میگویند اگر عبد از قول طالبانه و آمرانه مولا تخطی کرد باید عقاب شود، ما میگیم پس بنابراین اگر طلب و هیئت امریه که دال بر طلب است آری از هر گونه قرینی بود، دال بر وجوب است. اینه میشه مقدمات حکمت. اما اینکه مقارن به چیزی از ملابسات شدیده بود یا خفیفه بود، اگر مقارن به و مقترن به ملابسات شدیده بود، خب قاهران باید اونم داله بر وجود باشد، چون علاوه بر این که گفته از اذهب میشه هلم داده. اما اگر مقارن به ملابسات ضعیفه بود، گفت اذهب و فقط یه سری تکون داد یا گفت اذهب دست شنید کرد، اینجا داله بر نبست. ایشون به این ترتیب به اصطلاح مقدمات حکمت رو تقریم می فرمایند. به نظر می رسه که در تقریرشون و به نحوی که مقدمات رو چیدن، محالی و مجالاتی برای ملاحظه و اشکال هست. اول اینکه از اون بزرگوار سوال میکنیم بفرمایید که این مقدمات اول، دوم، سوم چه مقدار مرتبط با اصل استدلال شماست. میفرمایید که مدلول امر مادتا و هیئتا انشائی است نه اخباری. این یه مبنای زبان شناختی بفرمایید، مطلب فلسفی زبان شناختی است. و بعد فرمودید که انشاء از عالم اعتبار است، اینم یه مبنای وجود شناختی است، یه بحث فلسفی باست. بعد فرمودید که عالم اعتبار بسیط است، قبول تشکیک نمی کنند، چون تشکیک مربوط به اون حقایقی است که حرکت میکنند و حالت اشتداد دارند و در نتیجه میتوانند مراتب پیدا کنند، بسیط نیستند. این هم بازی بحث فلسفی وجود شناختی است. این سه مقدمه چه ارتباطی دارد با اونچه که به مسابقه مقدمات حکمت ما طرح میکنیم تا مشکل در واقع دلالت هیئت امریه رو حل کنیم؟ اگر اینا رو هم نمی آوردید شما، از همینجا شروع میکردید که آقا طلب انشائی تشکیک بالعرض میپذیرد، خودش تشکیک نمیپذیره، تشکیک بالعرض میپذیره، این سه رتبه رو میتونیم سه نوع طلب رو فرض بکنیم. بعدا میگفتید که اما نوع اول که مقارن با یک ملابس و مقترن شدیده و دومی که مقترن به مقارن با فرض ملابس ضعیفه حکمشون اینه، با اونی که معارن به هیچ کدوم نیستم حکمش هم از که در بر وجود بکنه. به نظر میرسید که میشد مطلب رو ترک کرد. اون سه مقدمه نمیگیم بیفاید است، ولی میگیم مقدمه این استدلال نیست، اما برای جواب دادن به مسلک های رقیب مفیدند. یعنی شما مقدمتاً آمدید گفتید که اون مبانی که میگویند طلب مقبول به تشکیک است، طلب شدید داریم طلب ضعیف داریم، اون رو رد کردید، این خوبه، اما از مقدمات استدلال شما نیست. هرچند که ما در خصوص مسئله که بالا گفتیم که مثلا این از جمله همین مسلک مقدمات حکمت گفتیم، اگر کسی مسلک مقدمات حکمت رو پیش گرفت، باید اون مسالک دیگر رو که بر اساس تلقی رائج سنتی با این مسلک قابل جمع نیستن، اونا رو اول باید ابطال کنیم. گفتیم اگر مثلا فرض کنید که نیاد دلالت وضعی رو ابطال کنه و فرض کنیم دلالت وضعی درست باشد، هیئت وضعا دال بر وجوب است، مثلا نوبت نمیرسه مقدمات حکمت دیگه. بله اونا رو باید ابطال کنیم جداگانه، اما بسا مقدمات خود استدلال ما نخواهد بود، ولی به هر حال از این میتوانیم در این حال عبور کنیم. این یک نکته ذیل فرمایششون. نکته دیگر این که میفرمایید طلب لفظی که مقترن به مقارن شدید نباشد و نیز مقارن ضعیف دال بر وجوب است. از اون ور باز فرمودید که اون طلب لفظی که مقارن با مقترن شدید هم هست دال بر وجوب است، و شما اگه اینو نفرماییدم ما میگیم، برای اینکه وقتی طلبی که مقارن با مقترن شدید و ضعیف اصلا نیست، فقط با لفظ ادا شده دال بر وجوبه، اگر مقترن به یک مقارن شدید هم بود به طریق اولا دال بر وجوب میشه. اگر بناست که به صرف لفظ بگیم برو، برای نظر شما این دال بر وجوب بکنه. اگر هلم بدیم بگیم برو، دال بر وجوب نیست، به طریق اولا دال بر وجوبه. خب سوال این است که اگر بناست که لفظ کاربرد لفظ بدون این که مقترن باشد به مقارن شدیدی این دلالت بر وجوب بکند، چه دلیل دارد که دوباره یه مقارن هم ضعیمش بکنیم؟ خاصیت اون چیه پس؟ آیا احتمال نمیدهیم که مقارن ساختن لفظ به صورت هیئت امریه به یک مقترن مشدد تشدید کننده به این معناست که میخواد معنای ایجاب را اضافه کنه و الغا کنه، و الا مقارن ساختن لفظی که خود به خود فی نفسه دال بر وجوب است، دوباره به یه حل دادن، اون دیگه چه خاصیتی داره و چه دلیل داره او را اضافه میکنیم به اصطلاح در افاده احیانا ایجاب؟ مگر چیزی فراتر از وجوب هم داریم؟ اشد از وجوب چیزی هم داریم مگر که بخواهیم علاوه بر وجوب با هل دادن و دفع مأمور اونو اضافه مثلا افاده کنیم؟ بالاتر از وجوب که نداریم دیگه، هرچی که شدید بشه نهایتا واجب میشه دیگه، چیزی مگه بیشتر از وجوب میخواییم تفهیم کنیم؟ ولی زب پس چه فرق است بین اون زمانی که فقط به لفظ میگیم اذهب با اون زمانی که علاوه که میگیم اذهب هلم میدیم دفعم میکنیم؟ وانگهی شما میفرمایید که خود لفظ بیان که مقترن به مقارنی باشد دال بر وجوب است. خب اگر علاوه بر اینکه این لفظ رو با کار بردین با یک مقارن ضعیف هم مقترن شد، چرا درجه پایین بیاد؟ چه دلیلی داره که ما وقتی مقارن با مقترن با مقارن ضعیف میکنیم ذاتش داله بر وجوبه؟ اگه این مقترن نمیمد، اگه مقارن نبود، اگه اقتران اتفاق نمیفتاد. بعد در این حال یه اشاره هم میکنه، یه اشاره سبب شد پایین بیا، چون مثال خودشونه. میشه اینجوری باشه؟ به نظر میاد که این به اصطلاح محل تأمل و مجال به اصطلاح درنگ هست. فاولا انه لا تأثیر بالمبادی المذکوره، مبادی در واقع سگانی اول، فی اثبات اصل المدعا مباشرتن، رأسا داخل نیستن. بله به مسائل مبادی بعیده از باب اینکه آراء رقیب رو ما ابطال میکنیم، بله خوبه، بل یکفی عنه ما جاء فی خامستها، شاید حتی همون حتی چهارم هم بتونیم عبور کنیم ازش. همون مطلب پنجم رو مطرح بکنیم که آقا طلب سه جور میتواند باشد و طلب غیر مقترن به مقارن شدید و ضعیف داله بر وجوب است، همینطور میشد تقریر کرد. البته اگر اصل این قضیه اثبات شود، این اشکال دیگری میخوام طرح کنیم. اگر این ادعای جناب عالی که میفرمایید که اگر ما لفظ رو مقارن به مقترن به مقارن شدید یا ضعیف نکنیم، اندل اغلا حسب سیری اغلاییه داله بر وجوب است، اگه اثبات چه تازه؟ با شما اثبات نفرمودید، شما ادعا فرمودید. ایشون فرمودن که اگر مقترن به مقارن شدید و ضعیف نبود داله بر وجوب است، و یه ادعاست. کی گفته اغلا چنین تفسیر میکنن؟ کی گفته اغلا وقتی مقارن به مقترن به مقارن شدید یا حتی مقترن به مقارن ضعیف هست داله بر وجوب نباشد، اما اگر او نباشه داله بر وجوب بشود؟ کی گفته همچین مطلبی رو؟ این اصلا اثبات نشده. بله ما اون سه مقدمی اول رو مفید میتونیم برای اثبات در واقع ابطال در واقع مسالک دیگر. بل یکفی عنه ما جاء فی خامست حالا و ثبتت ولیکن ما اقام علیها دلیل اصلا. نعم الثالثة الاول تفید فی ابطال بعد المسالک الاخر المبتنیت علا امکان تشکیف طلب، و ثانیا لو کان طلب اللفظی من دون اقترانه الى مقارن شدید دالن علی الوجود کما زعمه قدس سر رو فاقترانه بهی یکون لغوا، و اگر خود ذاتش داله بر وجود دیگه چرا به مقارن شدید ما داریم ملصق میکنیم و ملحق میکنیم؟ فوق الوجود و اشد منه هناک شی، چیزی هم مگه داریم که فراتر از وجود باشد، شدیدتر از وجود باشد؟ و علا ای حال فما الفرق بین طلب المقترن به شدید و غیر المقترن به؟ دو سه اشکال دیگه هم وارد است که به جلسه بعد موکول کنیم. صلی الله علی محمد و آله.